الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشا الأباطيل والدام غسولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما النور على النور في تخيام الدجور والإمام والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زمان الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر ببلايتهم ووعد نفسه في عدادهم أوقاز غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر گذشت عمر گرون اما به هجرون گذشت عمر گرون اما به هجرون خداوندا ندیدم روی جانون جوانی چه شد و پیری سر آمد جوانی چه شد و پیری سر آمد و ولی محبوب من از در نیامد، به امید وصالش زنده ام من، به امید وصالش زنده ام من، ز مهر حضرتش آکنده ام من، مدد کار من افتاد از پا، مدد کار من افتاد از پا، بود در هر کجا فرزند زهرا. سیدی خوشا آنون که بر روی تو ماتم، کنارن در حیات و در مماتم. آقای من خوشا پروانه های شمع رویت، خوشا بر فرزندان گرد کویت. به ما زین بیش جانا مهربون باش، هر چه داریم از شما داریم یا صاحب هستم. ولی آقا جانم به ما زین بیش جانم مهربون باش، همیشه پیش چشم ما عیون باش. نمیدانم عزیز جون کجایی، نمیدانم عزیز جون کجایی، امان از درد جون سوز جدایی. یبل الحزن چرا دوری ز تو تقدیر ما شد، چرا دوری ز تو تقدیر ما شد، چرا این غم گریبان گیر ما شد. خودش فرمود اگر شیعان ما اینقدر گناه نمی کردن، برکت دیدار ما از اونها گرفته نمی شد. سیدی الغبدل ذنبنا و تبنا من هجرك يا حبيب قلبي قد ضايع، انظر نظرا إلي يا ابن الأسياء. چرا دوری ز تو تقدیر ما شد، چرا این غم قریبان گیر ما شد. و بعد فقط قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی مع الحق و الحق مع علی. يدور معه حيثما دار. خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی قرزا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در سایه توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. عرض کردیم امام به اعتقاد شیعه حجت الله است، یعنی سبب متصل بین زمین و آسمان است، یعنی رابطه بین خلق و خالق است، یعنی شخصیتی است که قوام عالم به اوست. علی هذا کسی با این خصوصیات و با این تقرب الالله باید از تمام افراد بالاتر باشه در زمان خودش و امتیازی باید داشته باشه که دیگران ندارن و اون امتیاز به اعتقاد شیعه عصمته. باقی مردم جائز الخطا هستن. باقی مردم تازه اگر تا 20 سال 30 سال از عمرشون خوب باشن ممکنه یک مرتبه بد بشن. نستجیر بالله روایت داره که گاهی انسان با بهشت فاصلهش به اندازه مقداری است که آدم اینجا بخوابه سابق چطور داشته، همه حالا بیابونی ها چطور دارن، آدم اینجا میخوابه شطورش تو اون ورتر میبنده خودش زیر درختی میخوابه، چقدر فاصله است، شطور را نزدیک خودش میبنده که حواسش به شطورش جمع باشه. فهمود به همین مقدار انسان گاهی با بهشت بیشتر فاصله نداره. 80 سال بندگی کرده به اینجا رسیده، چنان شیطان زیر پاشو خالی میکنه او رو به زمین میافکند، اونقدر پست شود که دیگه امیدی به نجات او نیست. بعد 80 سال سعد وقاص پدر عمر سعد، خدا هر جفتشون رو لعنت کنه، سعد وقاص کارش به جایی رسید که در اوائل مسلمون شدنش یه وقتی دستگیرش کردن مشرکین، میخواست بیاد به طرف مدینه دستگیرش کردن. گفتن آخه تو از این به پیغمبر فحش بده تا تو رو رها کنیم. گفت فحش نمیدم. گفتم تو چه از پیغمبر دیدی که اینقدر مریدش شدی، اینقدر به او ارادت داری؟ گفت همین قد یک کلمه بگم، من در پناه دین پیغمبر ایمان آوردم به خدا، الان از برکت این ایمان شما کشنده ترین زهر را از این مارهای عربستان بیارید، من با یه بسم الله الرحمن الرحیم اینا رو میخورم، هیچ هم نمیشه. گفتن اگر توانست این کار رو بکنید رو آزاد میکنید.
رفتن یه عده از این عرب ها از زیر این خارها و بوته های قد از این مارهایی که فقط هم همونجا پیدا میشه گرفتن و از زهر اینها را سوا کردن، آوردن دادن تو یک ظرفی به این سعد وقاص. سعد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، کاسه زهر رو خورد، یک قدری رنگش تغییر کرد، دوباره سر حال افتاد، هیچ چش نشد. همین سعد عاقبت نبه خیری ها، عاقبت به شری، کارش رو به جایی رسون که وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی، هر چه میخواهید از من بخواهید، سعد بلند شد برای این که امیرالمؤمنین رو مسخره کنه، گفت یا علی شما که میگی من از همه چیز خبر دارم، بگو ببینم ریشهای من چند تا. همین آدم امیرالمؤمنین غضب فرمود من که میدانم چند تاست، ولی اگر بگم تو از شمردنش عاجزی، نمیتوانی بشموری ببینی من راست گفتم یا نه، ولی برای اینکه بدانی من از همه چیز خبر دارم یه چیزی بهت بگم که همه این مردمم هم بشنون. به زودی در خانه تو گوساله ای متولد می شود که پسر دختر پیغمبر را با لب تشنه کنار نهر آب می کشه. عمر سعد تو خانه متولد شد. وقتی عمر سعد متولد شد دیگه تو خیابون که راه می رفت مردم بهش می گفتن تو قاتل حسینی، تو قاتل پسر پیغمبری. تو از پیغمبر شنیده بودن که حسین را میکشن با لب تشنه. امیرالمؤمنین هم فرموده بود قاتلش گوساله ای تو خانه سعد متولد میشه. عمر سعد که متولد شد بهش میگفتن تو قاتل حسینی. ابن سعد میآمد، عمر سعد میآمد پیش ابی عبدالله میگفت این آدمای نافهم میان به من میگن من قاتل شما هستم. حضرت فرمود نه خیلی هم نافهم نیست، اتفاقا خیلی هم بافهم، من خیلی هم زیرکم. بعد شب عاشورا حضرت فرمود بگید ابن سعد بیاد. ابن سعد رو آوردن دو، حضرت نگاهی به چهره او کرد، تمام خاطرات دوران کودکی یادش آمد ابن سعد که ما با حسین بزرگ شدیم، حالا من این طرف حسین اون طرف میخواییم با هم بجنگیم. حضرت بهش فرمود ابن سعد میخواییم برای بکشی؟ از خد بلا میکشم. برای چی؟ گفت که ابن زیاد به من گفته اگر سر شما رو براش ببرم ملک ری رو به من میده. حضرت فرمود پسر پیغمبر رو میکشی که میخوای استوندار ری بشی؟ یه قدری حضرت نصیحتش کرد، گفت اجازه بده تا صبح فکر. غلامش میگه که تا صبح نخوابید ابن سعد، تو خیمه قدم میزد و فکر میگه. صبح که شد گفت با آقا بگید میخوام ملاقات کنم شما رو. آمدن با آقا خبر دادن، ملاقات حاصل شد بین ابن سعد و حضرت. حضرت فرمودن فکرات رو کردی؟ عرض کرد بله. فرمود چه میکنی؟ عرض کرد آقا میجنگم. فرمود که از دیشب تا حالا فکر کردی به همین نتیجه رسیدی؟ گفت خب دیگه آقا نتوانستم، عرض می کنم که از ملک ری صرف نظر کنم، تونستم از شما صرف نظر کنم ولی نتوانستم از ملک ری صرف نظر کنم. حضرت فرمودن که جواب جدم رو چه میدی؟ گفت اگر قیامتی واقعا باشه بعدش توبه میکنی، اگر هم قیامتی نباشه که اقلا به ری رسیدی. حضرت فرمود موفق به توبه نخواهی شد. این رو هم بهت بگم که از گندم ری نخواهی خورد، کنایه از این که به ملک ری نمیرسی. ابن سعد عرضت زخم زبان زد به حضرت، گفت به گندمش اگر نرسیدیم به جوبش قانه. از هم سوا شدن، جنگ شروع شد. اولش چجور آخرش چجور، از این نمونه ها زیاد بودن. نکنه یه وقت من به آخوندی خودم مغرور بشم، شما به ریش سفید و به حاصل سفیدت مغرور بشی، بگی من یک عمر مسجد رفتم نماز جماعت دیگه انشاءالله آمد به خیرم حتما میرم بهش، حسابی نداره. آدم همیشه باید بگه الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. ام سلمه میگه یک شبی نوبت من بود که پیغمبر بیاد منزل من، پیغمبر زنهای متعدد داشت، گفت نوبت من بود، دیدم پیغمبر نیامد، خدایا چه شده، نکنه منزل یکی دیگه از زنها تشریف بردن. آمدم همه اتاقها رو سرکشی کردم، دیدم نه پیغمبر نیستن. حجره مخصوصی داشت پیغمبر اکرم که الان هم توی همون حجره پیغمبر دفنن، محل دفن پیغمبر حجره اختصاصی پیغمبر خداست و اونجا تو خانه صدیقه کبری سلام الله علیها بود. من آمدم اونجا دیدم صدای گریه پیغمبر بلنده، حالا نماز مغرب و عشا رو خونده، تعقیبات رو خونده تو مسجد، تازه آمدن منزل، امشب حال پیغمبر منقلبه، رفتن تو اتاق اختصاصی دارن گریه میکنن. گفت دیدم پیغمبر به قدر گریه کرده محاسن شریفشون خیس اشکه و قطرات اشک از محاسن مبارکشون میچکه و این جمله را عرض میکنه: الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدا یک چشم به هم زدن مرا به خودم وا نگذار، لطفت رو از سر من کم نکن، اگر نظر مرحمتت رو از سر من برداری هلاک میشم. من گفتم که یا رسول الله شما دیگه چرا این فرمایش رو میفرمایی؟ آقا شما کسی هستی که خدای متعال در بارتون فرموده لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اصلا شما که دیگه جای شما در جهنم و عذاب و این حرفا نیست، شما که خیالتون راحته، هر کس برود بهش به برکت قبول داشتن شما و ایمان به شما بهش میرود و خود شما اینقدر میترسی و گریه میکنی. فرمود دست به دلم نگذار ام سلمه، خدای متعال یک لحظه برادرم یونس را به حال خودش ما گذاشت، به سرش آمد اون چه که آمد. مگر کسی هست که از خدا بی نیاز باشه؟ قرآن فرموده ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید، همه در هر حال فقیر در خانه خدا هستند. پس بنابر این مردم همه جایز الخطان، اگر 20 سالم خوب باشن فردا ممکنه خراب شن. معصوم به کسی میگن که خدای متعال برای تفضل به باقی بندگانش او را در پرتو لطف و در پناه رحمت خودش حفظ میفرماید: عصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس یا من الرز. همینجور خدای متعال این بزرگوارها رو حفظ میفرماید، وقتی اونها محفوظ موندن میشن میزان، میشن ترازو، میشن معیار، میشن ملاک. من جائز الخطا خودم رو با اونها میسنجم، هر وقت خواستم ببینم این راهی گرفتم درسته یا نه به اونها نگاه میکنم چون اونها معصومن، هر وقت خواستم ببینم حرفی که زدم درسته یا نه به اونها نگاه میکنم، هر وقت خواستم ببینم عقیده من درسته یا نه به اونها نگاه میکنم، اگر مطابق حرف و عمل و عقیده اونها بود درسته و الا نه. پس امام حجت الله واسطه بین خلق و خالق است، این مقام مقام اختصاصی حجت حقه. حجت الله باید معصوم باشه، اگر معصوم نباشه امتیازی بر ما ندارد که بخواد واسطه بین ما و خدا باشه. اول ما ثابت میکنیم که امام حجت خداست، بعدم ثابت میکنیم که حجت خدا باید معصوم باشه. وقتی معصوم بودن رو ثابت کردیم، مطلب بعدی که نتیجه میگیریم اینه که امام باید منصوب از طرف خدا باشه، چون وقتی معصوم شد کسی نمیتواند معصوم را تشخیص بدهد تا انتخاب. خب حالا جمع شدن در صحیفه بنی ساده بخوان خلیفه انتخاب کنن، به جا رفتن انتخابشون به مورد بود؟ پس این همه نمیدانم ها چرا؟ این همه لولا علیون لحلق فلان چرا؟ بله؟ یا گیر کردن؟ پس از همون اول باید خدا انتخاب کنه، خدا هم انتخاب کرد به وسیله پیغمبرش، باید منصوب باشه. امشب چیزی که میخوایم بگیم اینه: امام واجب است منصوص باشد. منصوص یعنی چه؟ یعنی باید خدا او را به مردم معرفی کنه، هم باید تعیین بکنه چون مردم نمیتونن تعیین بکنن، هم حالا که تعیین کرد من چه خبر دارم که خدا کیو تعیین کرده، باید اطلاع بده، باید معرفیش کنه، باید اسم او را نسب او را ببره. واسطه بین خدا و مردم پیغمبره، پس باید پیغمبر از طرف خدا اسم امام را با اسم پدرش، با نسبش، با حسبش، با همه خصوصیاتش که قابل تشخیص باشه ببره. این عقیده ماست. لذا وقتی که آیه شریف نازل شد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، جابر آمد یه سوالی کرد، بسیار سوال به جایی بود.
خب اگر بنده به شما بگم آقا اگر بخوای خوب بشی باید بری دکتر، شما میگی کدوم دکتر؟ میگم یک دکتر حاذقی آمده توی این شهر مطب باز کرده، بسیار عرض میکنم ماهر است و اعجاز میکنه. میگه خب آقا من گرفتار، دوای من هم پیش این دکتر، اسمش رو بگید. بگید نه دیگه به اسمش کار نداشته باش، معنا نداره. اگر قرار من واجب باشه برم پیش این دکتر، اسم اونم باید بدانم. حق با شما، منم قبول دارم و شفای من در این است که برم پیش ایشان. خب اسم آقا رو بگید، آدرسش کجاست، مطبش کجاست. درسته، خدای متعال فرموده واجب است اطاعت کنید از خدا. چش خدا رو شناختیم، الله جل جلاله ربنا، بت‌های خدای ما نیستن. واجب است اطاعت کنید از رسول خدا. چش رسول خدا رو هم شناختیم، از او اطاعت میکنیم. رسول خدا حضرت خطبی مرتبت، نفس نفیس عالم انسانیت و شخص شخیص جهان بشریت، نجل اعظم افق رسالت، اول قاسم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بعد فرموده واجب است از اولی الامر هم اطاعت کنید، اونها که صاحب اختیار شما هستن، اونها که ولی امر شما هستن. خب بفرمایید اینا کی هستند که بنده اطاعت بکنم؟ همینجوری اطاعت بکنم؟ خب تا من نشناسم که از کی باید اطاعت بکنم که نمیتونم اطاعت بکنم که. این مثل این میمونه که من بگم آقا برو بشه دکتر، اما اسم اون دکتر را نمیگم، آدرس این دکتر را نمیدم، این معنا نداره. پس دیگه برو بشه دکتر یعنی چه؟ هی به قول ما طلبه ها تکلیف مالایوتاقه. من میگم برو بشه دکتر، ولی نمیگم دکتر کیه و کجاست. این معقول نیست. از قول الامر اطاعت بکن، ولی نمیگم قول الامر کیه. پس چجوری من اطاعت بکنم؟ بعضیا خیال کردن که هر کسی در رأس بود بشه قول الامر. نمیشه آقا، قول الامر باید هم قماش خدا و رسول باشه. همونجوری که خدا و رسول اشتباه نمی‌کنن، قول الامر هم باید اشتباه نکنه. اگه بگیم از خدایی که هیچ اشتباه نمیکنه اطاعت کنید، چشم. از پیغمبری هم که معصوم است و هیچ اشتباه نمیکنه، ما انتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، هر چه میفرماید مطابق وحی اطاعت کنید، چشم. از قول الامر هم که قاطی باطی، خوب و خراب و درست و غلط و صحیح و باطل و همه رقم تو حرفاش هست اطاعت بکنه. میگم یعنی چه؟ خدا هیچ اشتباه نداره. گفتید اطاعتش کنید، گفتیم چشم. پیغمبرم هیچ اشتباه نداره، گفتید اطاعتش بکنید، گفتیم چشم. اولوالامر این کی بودن که شما گفت اطاعت بکنید؟ اینا هم اشتباه نمی کنن؟ یا قاضی باطی کاراشون هم درست هم اشتباه دارن؟ نه آقا، هم درست دارن هم اشتباه. پس به چه حساب ما هر چی این آقایون گفتن بگیم چشم؟ حالا که هم درست بگن هم اشتباه، حالا بگید درستاشون رو اطاعت بکنید چشم، اما اشتباهاتشون هم اطاعت بکنید که معنا نداره. خب آیه گفته در همه زمینه‌ها از اولوالامر اطاعت بکنید. پس باید اولوالامر هم عرصبت مسئول از خطا باشه. اگر قرار شد مسئول از خطا باشه میشه معصوم، میشه معصوم. در دنیا چند نفر معصوم میشناسید؟ از ما که از روز اول تا الان در رأس کارها بودن، در ممالک مختلف چند نفر اولوالامر. چه میدونم کی اگه برم از اونها اطاعت بکنم؟ پس بر خدا واجب و فرض و لازم است. واجب که ما میگیم خودش فرموده است واجب، نه که ما جسارت بکنیم. بر خداست که اینها رو معرفی کنه. وقتی معرفی کرد بعد ما میتوانیم اطاعت بکنیم. جابر بن عبدالله انصاری که شیعه و سنی به او ارادت دارند و همه او را از صحابی بزرگ پیغمبر، از اصحاب بزرگ پیغمبر به شما می آورن، آمده خدمت پیغمبر. این روایت رو هم شیعه و سنی نقل کردن، نگاه کنید. این شما اینم شواهد و تنزیل حاکم حسکانی، این شما اینم قاید المرام بحرانی شیعه که از طریق شیعه و سنی اخبار و روایات را در زیر این آیه شریفه جمع کرده، مفصله. نگاه کنید، جابر آمده یا رسول الله عرفنا الله فاطعنا. آقا آیه فرموده از خدا اطاعت کنید، ما هم خدا رو شناختیم و اطاعت کردیم. تو تا نشناسیم که نمیتوانیم اطاعت بکنیم که. و عرفنا که فاطعنا، شما رو هم شناختیم و اطاعت کردیم، چون فرموده و عطی اون رسول، از رسول هم اطاعت کنید. چشم. سوم و اولی الامر منکم، از اولی الامر هم اطاعت کنید. فمن اولی الامر، الذين امرنا بطاعتهم. یا رسول الله این اول الامر چه کسانی هم که به ما دستور دادن از اینها اطاعت کنی؟ پیغمبر همون عجب سوال خوبی کردی، الان تمام اینها رو اسم برم. این اول الامری که خدا معین فرموده است اوصیاء منن، اینها جانشینان منن، 12 نفرن، نه یک نفر کمتر. و یعنی علی جبن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. نفر دوم پسر بزرگ علی، حسن ابن علی صلوات الله علیه. نفر سوم پسر کوچک علی، حسین ابن علی صلوات الله. نفر چهارم پسر حسین، علی ابن حسین. نفر پنجم پسر علی ابن حسین، محمد ابن علی. جابر و ستدرکه یا جابر، تو تا زمان او زنده میمانی و پسرم حضرت محمد ابن علی امام پنجم و وصی پنجم مرو زیارت میکنی. فاذا ادرکته فقرأه من السلام، وقتی خدمت او رسیدی سلام جدش را او برسان. جابر بن عبدالله انصاری زنده مون تا زمان امام باقی. گفت یک روزی این دیگه پیر شده بود، از زندگی خسته شده بود، می نشست تو خیابون ها می گفت اینا محمد، اینا محمد، محمد ابن علی کجاست؟ من می دانم تا او رو زیارت نکنم از دنیا نمیرم، او رو باید ببینم، سلام پیغمبر رو به او برسانم و از دنیا برم. دیگه از زندگی خسته شده بود. یک روز آمد منزل امام سجاد، یه آزاده ای رو دید، چند ساله، 7-8 ساله، دید راه رفتن، راه رفتن پیغمبره. الله اکبر. عرض کرد که اقبل، آجان بیا جلو. آزاده آمد، عرض کرد اقبل، آب برگردید، برگشت شنگنه میدم. از جلو که می آمد دید شماگر قیافای روچه که مثل پیغمبر. خدا برگرد، بر میگرده مثل پیغمبر، چشم ها مثل پیغمبر، پیشانی مثل پیغمبر. بیا اینجا آجان ببینم اسم شما چیه؟ محمد. پسر چی هستی؟ پسر علی ابن حسین زین العابدین. آب قربان شما، عمری من دنبال شما میگردم. آقازاده رو بغل کرد، دست مبارکش رو بوسید، بعد عرض کرد من جابر ابن عبدالله انصاری از اصحاب جد شما پیغمبر خدا هستم، سلام جدتون را برای شما به ارمغان آوردم. پیغمبر به من فرمود وقتی خدمت شما رسیدم سلام حضرت را به شما عرض کنم. یه وقت دیدم حضرت تو بغل من، جابر گفت حضرت تو بغل من، برگشت رو به قبر پیغمبر و علیک السلام یا جدا یا رسول الله صلی الله علیک یا خیر الانبیا. دیدم شروع کرد با جدش سخن گفتن و عشق ریختن، جواب سلام پیغمبر رو داد. من گفتم آقا من یک عمر پیر غلام در این خانه هم. آقا من که جز شما کسی ندارم، نمک پرورده این آستانم، به جز این در دری دیگر ندانم، ولی نعمت به جز اینو ندارم، سر این سفر عمری ریز خارم، کجا برم؟ آقا حضرت بود چی میخوای جابر؟ از کنم از زمان جدت پیغمبر من مسلمان بودم، از اصحاب امیرالمؤمنین بودم، از اصحاب حضرت مصطفی بودم، از اصحاب سید الشهدا بودم، الان هم در خدمت شما، از اصحاب پدر زین العابدین بودم، الان هم در خدمت شما هستم، شما رو رها نمی کنم مگر اینکه بهش لا برای این پیر غلامتون ضمانت کنید. حضرت بود جابر برو خوش باش، بهش را برای تو زمارت کردن. الله اکبر. بعد همون پسر محمد ابن علی جعفر، و او رو میگن جعفر و صادق. جابر میگه عرض کردم آقا مگر همه اینها صادق نیستن؟ 12 نفرشون صادقند و راستگو. فرمود آری هر 12 وقتی یه من صادقم. عرض کرد پس چرا فقط به جعفر امام ششم میگن صادق؟ فرمود یه جعفر دیگه هست از اولاد من، او به دروغ ادعای امامت میکنه، او پسر امام دهمه، جعفر کذاب پسر امام دهمه، او به دروغ ادعای امامت میکنه. برای این که این جعفر با اون جعفر اشتباه نشود، از همین الان میگم مردم بدانن جعفری که پسر امام پنجم است جعفر صادق است، او جعفری که پسر امام دهم است جعفر کاذبه. بعد پسر جعفر موسی بن جعفر،
بعد پسر موسی بن جعفر علی ابن موسی، بعد پسر علی ابن موسی محمد ابن علی، بعد پسر محمد ابن علی علی ابن محمد، بعد پسر علی ابن محمد حسن ابن علی، بعد پسر حسن ابن علی حضرت حجت صلوات الله علیه و اجمعین. جابر، جابر وسیق دوازدهم من غیبتی خواهد داشت طولانی. جابر رو عرض کردم آقا یعنی چه؟ یعنی مردم او رو نمیبینن، فرمود از دیدارش محرومند. عرض کردم آقا پس چگونه از او استفاده میکنن؟ جمله ای فرمود که فردا شب برای حسن ختام اون جمله رو شرح خواهم داد انشاءالله تبارک و تعالی. پس بنابراین حاصل عرائض امشب ما این شد: امام باید معصوم باشد، امام باید منصوب باشد، امام باید منصوص باشد، یعنی باید اسم او را پیغمبر از طرف خدا برده باشه. چرا؟ چون در قرآن فرموده از اول الامر اطاعت کنید. پیغمبر خدا هم فرموده از اوصیای من 12 نفرند، از اونها باید اطاعت کرد. اگر ما اونها رو نشناسیم چگونه میتوانیم اطاعت کنیم؟ کی پیرو پیغمبره؟ هر کس تمام فرمایشات پیغمبر رو قبول داشته باشه. این روایات رو اگر فقط علمای شیعه نقل کرده باشن خب آیات دیگه قبول نکنن، ولی واقعا اگر قیامتی هست نه واقعا از خدا بترسیم، واقعا اگر قیامتی هست نه واقعا برای خدا جوابی حاضر کنیم. قرآن نفرموده از وقفوهم انهم مسئولون، اینا را نگه دارید، اینا باید بیان حساب پس بدن، از ما سوال نمیکنن یا سوال میکنن؟ اگر از ما سوال کردن آن شما به چه حساب به این 12 نفر ایمان داشتید؟ پیغمبر شما خدایا، پیغمبری که به سوی ما فرستادی مکرم در مکرم اسم این 12 نفر رو برده. شیخ العاملی اعلی الله مقامه الشریف کتاب بسیار ارزنده ای داره، اثبات الهدات به نصوص و المعجزات، در باب نهم این کتاب که بخشی از باب نهم در جلد سومه و بخشی هم در جلد بخشی در جلد دومه و بخشی هم در جلد سوم، تمام باب نهم عنوان باب اینه: النصوص العامه علی امامت الائمه، یعنی تصریحات پیغمبر به اسامی 12 امام از طریق شیعه و سنی مفصل روایات آورده، خیلی مبسوط، شاید حدود مثلا 500 صفحه بیشتر حدیث نقل کرده اسم این 12 نفر رو برده. خب اسم کسی دیگر به پیغمبر نبرده، لذا هم آیان الان معطلن، حدیث ائمه 12 رو همه قبول دارن. چند تا حدیثی که در طول تاریخ با این که خیلی حدیث جهل کردن، خیلی حدیث رو هم حدیث ها رو تغییر دادن، خیلی حدیث ها رو هم از کتاب ها حذف کردن، خیلی از کتاب ها رو هم آتش دادن، خیلی از کتاب ها رو هم سوزوندن به دریا ریختن، ولی چند حدیث در طول تاریخ حفظ شده تا امروز که من بعد از 1400 سال از وفات پیغمبر به دنیا میام حق بر من اشتباه نشه. بفهمم چند تا حدیث رو خدا حفظ کرده. یکی حدیث ثقلینه: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا فانهما لن یفترقا حتی یردا علیک الحوض. آ مردم، پیغمبر خدا قبول، مردم من از میان شما میروم و دو شیء گرانبها در میان شما میگذارم: یکی قرآن کتاب خدا، یکی هم عترت من که اهل بیت منن. تا زمانی که به این دو متمسک میشوید و متمسل میشید و هر دو را در بغل و در آغوش میگیرید گمراه نمیشوید بعد از من، چون اینا از هم سوا نمیشن. قرآن و عترت من با هم هست تا کنار حوض کوثر بر من وارد بشن. خب حالا بریم بگردیم در میان همه مسلمان ها کدام جمعیت را میشناسید که با یک دست قرآن رو گرفته باشن و با یک دست دامن عترت را؟ تمام این مسلمان ها همه قرآن رو قبول دارن، ما هم قبول داریم، فقط یک جمعیت هم که میگن ما عترت پیغمبر را قبول داریم مثل قرآن.
الحمدلله رب.
یکی دیگه از احادیثی که تا الان دست نخورده این حدیث شریف است که از ارکان اعتقادی شیعه که پیغمبر خدا مکرر در مکرر فرمود به 18 عبارت: من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، هر کس بمیرد در حالی که امام زمان خودش را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده، یعنی کافر مرده، مسلمون نمرده. این هم دو حدیث. یکی دیگه از احادیثی که در طول تاریخ دست خوش تحریف نشده است حدیث شریفی است که اول منبرم خوندم: علی جن مع الحق والحق مع علی. اینم تکون نخورده از سر جاش. یکی دیگه از احادیثی که در طول تاریخ تکون نخورده است حدیث ائمه 12 صدوق رضوان الله علیه رئیس المحدثین در خصال شریف نقل فرموده است و همینجور قندوزی حنفی در فصل 86 یک فصل تحت این عنوان نقل کرده، یعنی شیعه و سنی فوق حد تواتر این خبر رو نقل کرده که پیغمبر اکرم فرموده، مسلم در صحیحش روایت کرده، عرض و باقی صاحبان صحاح در کتب روایشون آوردن از علمای مهم اهل سنت که پیغمبر فرموده اوصیاء من 12 از ما سوال میکنن آقا این 12 این مقا مسلمه، یعنی همه قبول دارن که پیغمبر اکرم این حرف رو زده. حالا یه وقت کسی روایت نخونده باشه، کتاب نخونده باشه، خبر نداشته باشه، او دیگه دست کسی نیست، اما همه میدارن که پیغمبر خدا فرموده است که اوصیاء من 12. از ما سوال کنن این 12 چی هست؟ همون 12 رو اسم میبره که پیغمبر خدا به جابر فرمود، خود پیغمبر فرموده. اما اگر از دیگران سوال بکنن این 12 چی هست گیر میکنن؟ کی آقا اسم ببرن؟ کی اسم ببرن؟ ما که میشوریم امام ششممون میشه امام صادق علیه السلام، اونا که میشورن دیگران امام ششمشون میشه یزید ابن معاویه. بشمارید آقا امیر المؤمنین رو چهارم قرار میدن، بعد میگن پنجم معاویه، ششم یزید. بسیار خوب، حالا شما یزید رو کاراشو بسنجید، امام صادق رو هم کاراشو بسنجید، ببینید امام نه انصافا، یعنی آدم خدا رو در نظر بگیره، قیامت رو هم در نظر بگیره، ببینه انصاف چیه. آقا امام صادق هم قماش ما پیغمبر است تا بگیم این آقا جانشین پیغمبره، یا یزید این کارا یزید هست مورخین نوشتن. خوارزمی سنی کتابی نوشته به نام مقتل الحسین، نگاه کنید اونجا یه مقداری از کارهای یزید رو نقل کرده، شما رو به خدا برید بخونید. سنی هم دانشمندان عامه عده زیادیشون راجع به ابی عبدالله علیه السلام سرگذشت نوشتن، مقتل نوشتن، یعنی شهادت نامه نوشتن، وقت نمیتونن بگن حسین مظلوم بود و یزید ظالم نبود. اگر حسین مظلوم بود که خب معلومه که اون کی شهید کرده. وقت ببینید کسی که پسر پیغمبر رو میکشه و اهل بیت پیغمبر رو اسیر میکنه و 40 منزل اینها را به در بدری بی اندازه از این شهر به اون شهر میبره، از اون دیار به اون دیار میبره، این آدم کاراش هم قماش کارهای پیغمبر و هم سنخ کارهای پیغمبره یا امام صادق؟ مگه امام صادق چی کار میکرد؟ معلب ابن خنیس گفت دیگه میخوام روزه بکنم کم کم گریت بگیره. معلب ابن خنیس گفت شبی بود بارانی، نم نم بارون میومد، من از عرصمتی از مدینه یه قدی فاصله داشتم، تو نخلستان بودم، آمدم به طرف مدینه، در اون تاریکی دیدم کسی از انبان و کیسه ای هم به دوش گرفته داره میاد، یک وردمه کیسه نگاه کردم دیدم امام صادق علیه السلامه. خدایا این وقت شب تو بارون آقا کجا میرد؟ یه وقت کیسه از دوش مبارک حضرت به زمین افتاد و هر چه توی کیسه بود ریخ روی زمین، دیگه طاقت نمی‌بردم، رفتم جلو سلام کردم، حضرت جواب داد، فرمودن معلا توی؟ گفتم بله آقا. عرض کردم که آقا اینا چی هم دیفته، کمک بکنم جمع کنم؟ فرمود معطل نکن. جمع کردم گذاشتم روی انبار، دیدم نان، نانهای کلوچه‌ای، نانهایی که با خرما پختن، این نانها رو گذاشتم روی کیسه، گفتم آقا کجا داشتی میبرید؟ فرمودن ادعی امشب بدون شام خوابیدن، کسی رو هم ندارن، اگر من به فکر اونها نباشم کی باید به فکر اونها باشه؟ ای به فدای شما، ای امام صادق، حضرت در شب بارونی نم بارون میاد، کیسه نان خرمایی به دوش مبارک داره میاد سراغ اینها. آمد این گفتم اجازه بفرمایید من به دوش بکشم، فرمود نه کار خودمه، بار قیامتم رو خودم باید به دوش بکشم. الله اکبر، ما چجور شیعه هستیم که امام های ما اینجور بودن و ما به فکر همسایمون نیست؟ گفت آمدم، گفتم پس اجازه بفرمایید در خدمتتون باشم. فرمودم بیا. حضرت جلو افتاد، کیسه هم خورد، نان و خرما هم به دوش مبارک، منم پشت سر. آمدیم رسیدیم به ذله بنی ساعده. ذله یک سایبانی بود که روزها از عرض که آفتاب یه عده از فقرا که جایی نداشتن می آمدن اونجا پناه می آوردن. شبها هم بخاطر که اگه بارون چیزی باشه خیس نشن زیر همون سایبان می خوابیدن. دیدم یه عده اونجا خوابیدن، خانه ندارن، خانمان ندارن، از فقرا یه عده اونجا خوابیدن. اول لباس هاشون هم مثلا اول شب گرمشون بوده، مثلا لباس کده مرده یا اگه چیزی امراض بوده گذاری کیسه ای چیزی بارا سرش. حضرت یواش یواش راه میرم که اینا بیدار نشن، برای هر کس، برای هر نفر یکی از اون نانها که به قدری بودی یک نفر رو سیر بکنه بالا سرش لای لباسش میگذاشت که خیزم نشه، به همه داد. آمدیم این طرف، عرض کردم آقا هل کانو من اهل المعرفه، اینا شیعیان شما بودن، اینا معرفت به امامت شما دارن. فرمود لو کانو من اهل المعرفه لواصیناهم بالدقه، اینا کسانی هم که هنوز ما رو نمیشناسن و هنوز به ما معرفت پیدا نکردن، اگر به ما معرفت پیدا کرده باشن و اگر اینها شیعه ما میبودن که من در نمک غذا هم اینها رو شریک خودم قرار میدادم. دادین و مردمان عادی هم که هنوز ما رو نمیشناسن، من مهم اینجور لفتار میکنم درسته؟ کسانی که هنوز معرفت به حق امام صادق ندارن آقا با اینها اینجور رفتار میکنه. اون وقت یزید با اهل بیت پیغمبر چه جور رفتار کرد؟ الله اکبر. هر چه این بچه ها داد میزدن جگر ما از دشنگی میسوزه، کسی به دادشون نمیده. زان تشنگان هنوز به ایوب میرسن، زان تشنگان هنوز به ایوب میرسن، فریاد العطش ز بیابان کربلا بودن، دیودن همه سیراب و بمیرم برا تابه، بودن دیودن همه سیراب و میمکید، خاتم ز قهد آب سلیمان ز کربلا، از آب هم مضایقه کردن کو بیار خوش دارن حرمت مهمان کربلا. صبح آشورا هنوز جنگ شروع نشده بود، یه نانجیبی زوار از بش اومد مقابل خیام حسینی، صدا زد حسین نگاه کن به آب فرات، مثل شکم ماهی موج میزنه، از این آب به یهود و نصارا میدیم ولی به تو و بچهان یک قدره نمیدیم، تا همه تون بالا به تشنه از این دنیا بریم. وقتی هم عبردنشون تو خرابه شام، زید العابدین مربود به کوچک و بزرگ ما هر شبانه روز یک قرص نان بیشتر نمیدادن، دیگه این بچه ها پوست انداخته بودن از گرسنگی، لباس ها مندرس شده بود، شبها سایمون و سقفی نداشتیم، روزها از گرمای آفتاب پناهی نداشتیم. ناصر تواریخ میلویزه یه وقت زینب کبرا دم خراب بنشسته بود، ای بچه ها هم گرسنه، خدا بگه یه قرصدان 24 ساعت چه میکنه؟ یزید خودش و امیر المؤمنین میدونه تو قصر زندگی میکنه، اهل بیت پیغمبر رو تو خرابه جا داده، از جدت گرسنگی رنگ هاشون پریده. یه وقت زینب کبرا دیدن یه زنی طبق غذایی که تازه پخته شده بود آوردن خرابه زمین گذاشت، تا بوی غذا به مشام بچه ها رسید رنگ جون پرید. خیلی به حضرت زینب سخت گذشت، فرمودای زن مگه نمیدونی صدقه بر ما حرامه؟ اینا رو جمع کن. ارزگرد امشب باید حاجت تو بگیری انشالله. ارزگرد نه خانوم، اینا صدقه نیست، اینا نظره، نظره همین بچه هاست، باید بچه ها بخورن، برام دعا کنن، خدا حاجتم رو بده. حضرت فرمود مگه تو چه نظری کردی؟ مگه تو چه حاجتی داری؟ ارزگرد من یه حاجتی دارم، نظر کردم هر غریبی ببینم، هر اسیری ببینم، براش غذا بپزم، بدم بخوره دلش شاد بشه، برام دعا کنه، خدا دل منو هم شاد کنه. دیدم چند روزه تو این خرابه شما اسرا رو آوردن، رفتم غذا پختم آوردم این بچه ها بخورن، این بچه های نازدونه بخورن، برام دعا کنن. حضرت فرمود مگه حاجت چیه که یه هم جنازه‌ای کردی؟ ازگر خانم دست به دلم نگذاری، من بچه که بودم خونمون مدینه بود، پدر و مادرم از شیعیان علی ابن ابی طالب بودن، خدا من در سن 4-5 سالگی فلج شدم، نمیدونم امشب تو مجلس ما مریض وجود داره یا نه. فلج شدم، مادرم گریه میکرد، مادرم خیلی بیتابی میکرد، یه روز پدرم از بیرون اومد دید مادرم خیلی گریه میکنه، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت دخترم از دستم رفت، دخترم فلج شده، من که کسی ندارم. پدرم گفت گریه نداره، با علی داریم، چه غم داریم. گفتم یعنی چه؟ گفت الان بچه رو بغل میکنم میرم خونه امیر المؤمنین علی، بگم آقای دست محبت به ذره این بچه ما بگم. گفت بابا منو بغل کرد، مادرم هم چادر به سر دنبال پدرم را افتاد، منو آوردن خونه امیر المؤمنین. حضرت زهرا فرمودن بیایید بنشینید، آقا بیرون از منزل، از چند دقیقه صبر کنید، الان آقا میرسن. ما نشسته بودیم تو منزل که وقت دیدیم خورشید جواهر علوی طالع شد، پدرم بلند شد، عرض ادب کرد، دست آقا رو بوسید، منم رو زمین افتاده بودم، فلج، نمیدونستم تکون بخورم. حضرت به من فرمود چیکار داشتید که اومدید؟ بابام گفت یا امیر المؤمنین ما که نداریم، زبان حال اون برده، ما که نداریم به غیر از تو کرد، ای شه خوب تو به فریاد رفت، یا علی هرگز به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، آقا جان ما که جز شما کسی نداریم، که بچه فلج شده اومدیم شفاشو از شما میخواییم، به قدرت حق به اذن خدا، اونجور که عیسی به اذن خدا مرده زنده میکرد، شما میتوانی به اذن خدا فلج رو شفا بدی آقا؟ هنوز روزم و نخوندم، حالا میخوام گریه کنی. گم خواهرا دم خرابه، این زن داره برای زینب گمرا نقل میکنه، نمیدونه این خانم کیه. گم خانم من گروه زمین افتاده بودم، پسر علی امیرالمؤمنین یعنی حسین چند ساله بود کنار بر ایستاده بود. امیرالمؤمنین رو گرد به آقازاده فرمود نور دیده حسین، دست مبارک درود سر این دختر بچه بگذار، خدا به برکت دست شما این دختر رو شفا بده. تا حسین دست جو گذاشت رو سر من، یه وقت جا بلند شدم دویدم تو بغل مادرم، خوب شدم به برکت دست حسین. دیگه روزها میرفتم خونه حضرت زهرا، یه دختر کوچه گیداش به نام زینب، با زینب بازی میکردم. بزرگ شدم بعد از اون که انس با زینب گرفته بودم، خواستگار برو من اومد ازدواج کردم، منو آوردن شام. چند سال الان میگذره دیگه زینب ابو ندیدم، اینقدر دلم به یاد زینب میدفه ناز کردم. چون خبردار شدم که امیرالمؤمنینم بعد از فاطمه از دنیا رفت، امام حسن هم از دنیا رفت، ولی هنوز از خبر حسین و زینبم بی اطلاع هم. آرزوم اینه یک بار دیگه خدا توفیقم بده برم مدینه، برم زینب کبرا رو زیارت کنم. نهاز کردم هر غریبی ببینم، هر اسیری ببینم براش غذا بپزم بخوره، دلش شاد بشه برام دعا کنه، خدا اسباب سفر مدینه رو برام فراهم کنه، برم زینب رو ببینم. گفت یه وقت دیدم بیبی تکیه داد به دیوار خرابه، اینقدر گریه کرد. این دل میگه عرض کردم، این دل میگه عرض کردم،